باران خوبی ها، شرح خطبه حمام،
مسجد دانشگاه تهران،
جلسه 11،
40 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. ما در مجلس قبل یکی از فضائل اهل تقوا رو جلو انداختیم، یعنی قبل از اینکه به شرح این فراز که فرمودن مشیح و متواضع بپردازیم، به فضیلتی درباره نگاه کردن مؤمنین پرداختیم. برمیگردیم عقب موندگی خودمون رو جبران کنیم، بعد بحثمون رو درباره نگاه و چشم ادامه انشاءالله خواهیم داد. در باب تواضع، امیرالمؤمنین سومین فضیلتی رو که در خطبه شریف حمام بیان می‌فرمایند این است که مشیح و متواضع، مشی اهل تقوا متواضعانه است. مشی منظور طریقه راه رفتن هست، البته میشه به منش زندگی کردن هم اطلاق کرد، اما بهتر همین است که ما این الفاظ رو در معانی بسیار گسترده در نظر نگیریم، تا همون معنای مربوط به رفتار ظاهری معنای اخصش رو بتونیم کامل اجرا کنیم. اون چیزی که برای امیرالمؤمنین علی علیه السلام چشمگیره از خوبی‌های اهل تقوا یا از ویژگی‌های دوستان خودشون این است که مؤمنین راه رفتن، نشستن، برخورد کردن، شیوه سلوکشون با مردم متواضعانه است. البته راه رفتن به طرز نگاه کردن آدم هم بر میخوره، به طرز حرف زدن آدم هم برخورد میکنه. تواضع رو میشه در همه شؤون حیات یک انسان در نظر گرفت. مثلا یه مدیر کل اگر بخواد متواضعانه رفتار بکنه، حرفی رو الکی نباید بپذیره، باید خوب تحقیق بکنه. اذا تفقه الرفیع تواضع. وقتی یه آدم صاحب مقام در مورد یه موضوعی خوب بررسی کرد، تواضع کرده. تواضع آدم‌هایی که مدیر هستن به این نیست که هی کرنش ظاهری بکنه. کرنش ظاهری نرخ شاه عباسی مدیریت امروز هست، چون باید بالاخره آدم مهربان برخورد بکنه. کسی که رئیس شد در مزان احترام، در مزان تهمت اتهام تکبر هست، لذا برای اینکه آدم رفع تکبر بکنه، تا رفع سوء ظن بکنه، تا مدیر بشه، انگیزه‌ای برای تواضع کردن پیدا میکنه. در حالی که تواضع رفتاری خوب هست برای مدیر، منتها تواضع مدیریتی به تواضع رفتاری زیاد نیست. او باید تواضع برتری رو داشته باشه که هیچکی هم ازش نمیفهمه این تواضع کرده یا نه، و اون این استش که الکی دستور نده، چون قدرت دستشه الکی تصمیم نگیره، الکی قضاوت نکنه، به سرعت و عجولانه بدون تحقیق رأی کسی از اطرافیان خودش رو نپذیره. خب اینجوری بادمجون دور قابچین هم کمتر پدید خواهد اومد. کسی که مدیره شاید بخواد زود به اهدافش برسه، به خاطر اینکه زود به اهدافش برسه ممکنه این تعجیل‌های نابجا رو انجام بده. اینها همش بوی تکبر ازشون استشمام میشه. خب پس تواضع خیلی پیچیدگی داره و در رفتار و شؤون آدم‌ها به صورت‌های مختلف دیده میشه، ولی من نمیخوام بحث گسترده تواضع رو مطرح بکنم، میخوام همین تواضع رفتاری رو تواضع ظاهری رو، تواضعی که بیشتر تو راه رفتن و نشست و برخاست و برخوردهای ظاهری هست عرض بکنم. یک نکته مقدماتی درباره تواضع عرض بکنم که تواضع با روح انسان و خدا، چیزایی که در انسان قرار داده، فطرت انسان، یه منافاتی داره. آدم رفعت طلبه، آدم دوست داره به جاهای بلند برسه. انسان‌ها اهل مقایسه خودشون با دیگران هستن. انسان‌ها دوست دارن گوی سبقت رو از یکدیگر بربایند. خب تو این وسطه خدا یه رفتاری رو ما پیشنهاد می‌کنه که برعکس برخی از خواسته‌های درونی ماست. این مقام بلندی که تو می‌خوای در هر نوعش، مادی، معنوی، اصلا شایستگی‌های تو رو تقدیر بکنن، نه شایستگی‌های حقیقی تو رو، زحمت کشیده باشی. بعد خدا علارغم این شایستگی‌ها، علارغم دارایی‌ها و امتیازات، از ما رفتار متواضعانه می‌طلبه. رفتار متواضعانه رفتار کسی است که چیزی نداره، رفتار کسی است که فخر و مباهاتی نمی‌تونه به چیزی بکنه، به کسی فخر فروشی بکنه به این معنا. نه فخر و عزت درست رو هم من بازم سرش بحث ندارم. رفتار متواضعانه رفتار کسی است که طبیعتاً عزیز نیست، بعد خدا به تو هم عزت پیشنهاد میکنه، هم تواضع، هم تو رو دعوت میکنه که اهل حق بشی، هم میگه تو حق پرست، درآمیخته با حق باش و متواضعم باش. خیلی پیشنهاد خدا پیشنهاد عجیبیه، از توش خیلی سازندگی در میاد. آقا منده چرا دارم این پیشنهاد خداوند متعال رو، توصیه ایشون رو، امر خدا رو برای تواضع عجیب جلوه میدم؟ خب اگه عجیب جلوه ندم، تو این رو عملا عجیب میبینی و ترک میکنی. بذار من بهت بگم عجیبه. اگه من نگم که آقا این تواضع خلاف طبع توه، تو هی تواضع رو خلاف طبع خودت میبینی ترک میکنی. و من بهت دارم میگم تواضع خلاف طبع توه، حداقل برخی از طبایع انسان مخالف تواضعن. اصلا آدم به جایی میرسه که بعد تکبر بکنه کیفش رو ببره، و ما به اونجا برسیم میگه حالا تواضع بکن. این درخواست با بعضی از بلند پروازی های آدم، این امر خدا با بعضی از بلند پروازی های انسان، با بعضی از بی نهایت طلبی های انسان در تنافیه. چون در تنافیه، یک، اگه تواضع برات سخت بود امر عجیبی نیست. بله، این امر سخت خدا ازت خواسته، بعد به شیرینی های مضاعفی خواهی رسید. دوم، اگر توجه نکنی و سعی نکنی، عادتا تواضع از دست در میره و راحت تکبر در وجودت خواهد نشست. تواضع هم مورد غفلت انسان قرار میگیره، چون مخالفت برخی از طبایع ماست، و هم به سختی به دست میاد بسیاری از اوقات، چون باز هم مخالف برخی از طبایع ماست. اگر شما از یه قاعده خبر داشته باشید که خدا تو این دنیا رسیدن به خیلی چیزا رو از راه زدش ممکن کرده، وقت کم کم معقول به نظر میرسه که انسان تواضع بکنه. مثلا شما میخواید به پول بیشتر برسید، میخواید قرض بده. قرض دادن پول آدمو فقیر میکنه، نسیه گفت فقر میاره، آخرش آدم بیچاره میشه. کاریکاتورشو دیدید آخر نسیه فروشی رو چجوری میکشن؟ خب بعد خدا این راه برعکس رو به شما میگه. غذای زیادی بخوری ضعیف میشی، مریض میشی. غذا کم بخور قوی میشی. دقیقا برعکس. خیلی چیزا تو دنیا برعکسه. درسته، محبت داشته باش، چشم داشت نداشته باش، بیشتر محبوب میشی. ای بابا چشم داشت نداشته باشم که به من هرچی محبت کنم پس نمیدن بهم. اتفاقا وقتی محبت کردی بهت پس ندادن، آغاز سرازیر شدن محبت‌های فراوان است به سوی تو. اینو بپذیر. این قاعده رو وقتی آدم فهمید و درک کرد که برای رسیدن به خیلی چیزا از راه برعکسش شما باید برید. کسی میخواد لذت خودش رو زیاد بکنه در بسیاری از امور، باید عکس لذت‌بری عمل بکنه. این قاعده رو اگر انسان متوجه شد و چند تا قاعده دیگه که حالا نمیخوام اونا رو ذکر کنم همشو، میتونه تن بده به این که برای این که به فواید تواضع برسه یا نه به خواسته های قلبی خودش برسه که رفعته، رفعت رسیدن به بالاترین مقام هاست، دقیقا باید رفتار برعکسش رو نشون بده و اون تواضعه. تواضع تا اینجا یه توضیح اجمالی براش دادم، اجازه بدید یه دونه روایت حسن ختام این جمله عرض بکنم و بعد یه حرف درست حسابی با هم بزنیم. اون وقت شما اهمیت بحث تواضع رو در بین تمامی مباحث به سهولت ببینید، اصلا بدون شرح. این روایت هستش که پیامبر گرامی اسلام برگشتن به عده‌ای از اطرافیانشون فرمودن که مالی لا ارا علیکم حلاوت العباده، من چرا شیرینی عبادت رو تو شماها نمیبینم؟ گفتن آقا یا رسول الله دیگه شیرینی عبادت چه صیغه‌ایه؟ ما خب دیگه گفتی نماز بخون، نماز میخونیم، روزه میگیریم، دیگه جهاد میایم، بچه های خوبی هستیم دیگه، شیرینی عبادت دیگه چیه؟ فرمودن که شیرینی عبادت به تواضع، من تواضع در شما نمیبینم. یعنی کسی تا به صفت تواضع نرسه، تواضع براش سهل نشه، نه شیرینی عبادتشو کسی میتونه بچشه، نه او شیرینی عبادتو چشیده. درست شد؟ اینو داشته باشید شما. شیرینی عبادت، ربط تواضع با عبادت چیه؟ شما مهمترین عبادتی که دارید نماز، بی تردید. در هر رکعتی چند تا رکوع داره؟ یه دونه، دو تا سجده داره. قشنگترین قسمت نماز که خواستید یه مقدار طولانیش بکنید، ازش بیشترین بهره رو ببرید، کدوم قسمت؟ سجده های نمازه. حاج آقا ما قنوت رو طول میدیم، بی خود. از خودت من درآوری داری عادت رفتاری خاصی رو تحمیل میکنی به عبادت. شاید این خودخواهی قنوت تو داری طول میدی. تواضع بکن. آقا شما چرا عاشق شدن به خدا رو توصیه نمی کنید؟ اتفاقا داریم همین کارو می کنیم دیگه. شما تا تواضع نکنی مقابل خداوند متعال، صورتت رو خاک نگذاری، عاشق خدا هم نخواهی شد. سرچشمه دریافت همه چیز از جانب خداوند متعال سجده است. ائمه خدا علیهم السلام بعضی وقتا از شب تا به صبح یک سجده رو طول میدادن. خدا در مهمترین تمرین عبادیش برای ما خودشو وسط کشیده، خودشو وسط کشیده، میگه اینا به من حاضرن تواضع بکنن، من از این طریق تزریق بکنم تواضع رو در وجود اینها. آقا حاضری در مقابل من کرنش کنی؟ خدا شما که خیلی بزرگی و ما این حرفا رو نداریم، این کارو انجام بده. بنده متاسفانه آدم کمرویی هستم، اگه رو یکم رو داشتم، هر کی هر مشکلی رو می اومد مطرح می کرد، می گفتم یه مقدار سجده ها رو طولانی کن درست میشه. ای می گفت مامانم مریضه، می گفت مامانم با من دعوا داره، می گفت من با مامانم دعوا دارم، می گفت من نمیدونم میخوام مامانی برای بچه‌هام انتخاب کنم، مامان خوبی باشه، می گفت من با مامان بچه‌ها دعوا دارم. ای می گفتش که هر چی می گفت من چیکار کنم مامان بچه‌ها بچه‌هامو خوب تربیت بکنه، من چیکار کنم از زیر آسیب‌های تربیت بدی که مامانم داشته، هر نوع قهری با مامانی با سجده قابل دفع، یعنی با کل عالم. اگه کسی بگه حافظم من میخوام تقویت بشه، اگه کسی گفت هر چی گفت، مطال روم نیست، زیاد نیست، روم نمیشه این حرفا رو بزنم. احساس میکنم که مردم به این بد و بیراه میگن، میگن این بی کلاسه، چیزی سالیش نمیشه، هر کی میره بشه میوره سجده تو طولانی کن. اگه ریشه تمام نکبت ها و بدبختی های انسان تکبره، به خدا قسم هوشیار بشید، یه ذره تکبر رو تو دل خودتون احساس میکنید. خدا با هر گناهی در وجود شما حاضر کنار بیاد، خدا شاهده. میگه حالا بچه من نمیدونه، حالا ناتوانه، ولی با تکبر هیچ کدوم از ما یک لحظه کنار نمیاد. تکبر ما پیش خداوند متعال مانند آب جوش سماور بسیار قلقل کننده است برای نوزاد پیش مادر. مادرها که جیغ بنفش میکشند و دیگه اصلا مراعات نمی کنن آداب معاشرت رو با کودک خودشون، وقتی میدن این بچه داره چهار دست و به سمت سماور میره، سماورم قلقل داره میکنه، یه اشاره میخواد سماور بریزه رو بچه، اینجا دیگه مادره وای نمیسته که جیغ بنفش میکشه و بچه را ای شده پرت هم بکنه بزنه به دیوار، از این آب جوش نجات میده. خدا وقتی که میبینه ما به سمت تکبر داریم میریم اینجوری با ما برخورد میکنه. امتحان کنید ببینید خدا رو. هر کی میخواد ظهور خداوند متعال رو در زندگی خودش بیشتر حس بکنه، اون وقتایی که تکبر میکنه رو یه کمی دقت بکنه، بعد یه دفعه میبینه خدا چجوری اومده که جمعش بکنه، چجوری اومده روی آدم رو کم بکنه. سجده در نماز و این حادثه رو هم در متن زندگی ببینید. خدا خودش رو آورده وسط، به من تواضع بکن. بعد از این تواضع اولین ثمره‌ای هم که میخواد بگیره اینه که به دیگران تواضع بکن. تواضع به خداوند متعال گاهی از اوقات دروغی میشه. علامت این که تواضع به خداوند متعالت راسته اینه که تواضع به خلق خدا بکنی. کم کم استراتژیک بودن صفت تواضع رو در جان خودتون برای کمال ببینید، تا من نقش راهبردی تواضع رو در جامعه دینی عرض بکنم خدمتتون. سوره مائده یه آیه ای داره، این آیه مثل همه آیه های قرآن خیلی معنی لطیف و زیبا و حساسی داره. خدا یکی از قهرای خودش رو تو قرآن تو این آیه نشون داده. میفرماید یا ایها الذین آمنو من یرتد منکم عن دینه، اگه بیدین بشید، شما فکر کردید من با شما پسر خالم قصه میخورم براتون، میخواید برید پشت بدین بکنید، برید. قهرش اینجاست. من یرتد منکم عن دینه، هر کسی از دینش مرتد بشه پشت بکنه به دین، خدا ککش نمیگزه. چیکار میکنی خدا؟ فسوف یأت الله به قوم یحبهم و یحبونه، یه قوم دیگر جای شما میارن، توفه نتنز، برای من قیافه میگیره. هر کی پشت بکنه به دین من، من یه قوم دیگه میارم. عوضش اون قوم اینجوری هن، یحبهم و یحبونه، من اونا رو دوست دارم، اونا هم منو دوست دارن. اول محبت خودش رو میگه خدا، من اونا رو دوست دارم، اونا هم منو دوست دارن. کم داریم خدا اینجوری در بس اعلام محبت به کسی بکنه. چرا؟ میفرماید ان الله یحب التوابین، به خاطر توبت من تو رو دوست دارم که توبه کردی. یحب الصابرین، مثلا صبر کردی به خاطر صبرت. ولی یه قومی رو میفرماید من دوستشون دارم، قبل از اینکه هر فضیلتی رو برای اونها بیان کنه میفرماید من عاشق اینا. یحبهم و یحبونه، اینا عاشق منن، منم اینا رو دوست دارم. خب اینا چه ویژگی دارن که این محبت بین تو خدا و اینها برقرار شده؟ آیه 54، اذلتن علی المؤمنین. اولین ویژگی این قوم رو میفرماید که در مقابل مؤمنین فروتنن. از کلمه تواضع هم استفاده نمیکنه، کلمه پیشرفته تر رو استفاده میکنه به نام اذله. ذلیل نها، ذلیل کسی که عزت نداره، کسی که عزت داشته باشه و به شدت فروتنی بکنه، این ذلت به این معنا رو بهش نسبت میدن، اذلتن علی المؤمنین. دقت کنید، حالا من بار سیاسی و فرهنگی این موضوع رو خدمت شما عرض کنم. اذلتن علی المؤمنین، اعزتن علی الکافرین. قبل از اینکه بگی مرگ بر آمریکا انقلابی بشی، خواهش میکنم تواضع به مؤمنین رو خواهش میکنم تحویل بگیر. تو که تواضع به مؤمنین نداری، ارزش مرگ بر آمریکات هم صفره. اعزتن علی الکافرین یعنی مقابل کافران محکمه. قبل از این که بخوای مقابل کافران محکم بشی، خواهش میکنم دو بر نداره رکی، جو بگیردت، مد باشه یا حقتو خورده باشه، از سر خودپرستی با دشمن در افتاده باشی، متکبرانه با دشمن آدم در بیفته، این هم به درد نمیخوره. تو اول با تواضعتو ثابت کرده باشی. بعد میفرماد یجاهدون فی سبیل الله، فقط هم سخت نیست، واقعا اهل عمله. یجاهدون فی سبیل الله ولا یخافون لومت لائم، انقدر در این جهاد ثابت قدم و استوار هست که از سرزنش هیچ کس نمیترسه. خب علامه طباطبایی به این تفسیر به تفسیر المیزان مراجعه کنید، میفهمد این قوم هنوز نیومده، این قوم آخر الزمان قبل از ظهور آقا امام زمان میاد. من دیگه مختصر به شما عرض کردم تموم شد. این قوم صدر اسلام نبودن، خدا حالشون رو گرفت. اسلام رو بگذارید بگذاریم دیگه، من جزئیاتش رو نگم. در شرح این روایت هست که در شرح این آیه قرآن هست که خداوند متعال دست میزد به ران سلمان فارسی، میگفت اون قوم از همشریای ایشونن. معلوم میشه تو مریدان اهل بیت و شیعیان علی ابن ابی طالب این قوم رو باید پیدا کرد. این چه خصلت شیعیه که آدم باید نسبت به دیگران تواضع داشته باشه؟ من با اینکه نمیخوام سخنرانی بکنم الان، بحثمو میخوام ارائه بدم، ولی دو تا مثال بزنم، یکی مثال فرضی، یکی مثال عینی. دانشجویی به من میگفتش که حاج آقا ما دانشجو شدیم داریم میریم شهرستان خوابگاه و اینا، میخوایم کار فرهنگی بکنیم، ما راهنمایی کنیم. گفتم شما رخت بلدید بشورید؟ شاید شنیده باشید این مثالو از من. حاج آقا رخشویی که نمیخوایم باز کنیم، میخوایم کار فرهنگی بکنیم. گفتم رخت بلدی بشوری یا نه؟ گفت رخت خودمو باره میشورم. گفتم حاضری رخت هم اتاق تو بشوری؟ گفت حاج آقا اونجا که جبهه نیست اینجور ایثارگری ها باشه. گفتم دارم از شما سوال میکنم که رخت هم اتاقی هم حجره دانشجوی خودتو، من ممنونم کجا بلند شده اومده هم اتاقی شده تصادفی با تو، حاضری بشوری یا نه؟ حاج آقا راستش نه. گفتم به تو چه رفتی داره که بخوای او رو به سمت خدا هدایت بکنی؟ کار تو اثر نداره، رو سر مال نزن، خراب نکن دینو. اگه تو اینقدر رفیق تو دوست نداری که رختشو بشوری، به تو چه رفتی داره نماز میخونه یا نمیخونه؟ تو سعادت اونو میخوای؟ وقتی بهش علاقه نداری، ببخشید اصلا تو آدم حسابی اصلا هستی؟ بداری افه میای؟ نکنه چون دین اسلام مرام توه، بعد همه رو یه جوری میخوای زیر یوغ خودت بکشی؟ آدم دوست داره مرامشو، تریاکی هم دوست دارن دیگران تریاکی کنن، آلوده کنن. نکنه نمید دقیق باشا. آقا مرام من حقه، باشه، ولی تو متکبری. مرام تو حقه، تو متکبری. تکبرت حال مردم رو به هم میزنه. طرف میگه اصلا تو میگی من نماز بخواست نمیخونم، از چشمات شراره نفرت نسبت به من میباره و تو به من میگی نماز بخون. خیلی محترمانش میشه شما رو سنه نه به این که من نماز بخونم یا نخونم. اگر شما واقعا دوست داری من سعادت من بشم، من از طرف گناهکاره نمیگم، از طرف خودم میگم، اگه تو واقعا دوست داری اون سعادت من بشه، واقعا دوستش داری، خواهی دوستش داری که باید تواضع کنی. عزلتن علی المؤمنین، مؤمنه دیگه، خدا رو که قبول داره، فروتن باش، با فروتنی روشو کم کن. من خواهش میکنم شما یک کمی در این باره به برخی از خاطراتی که از مرحوم آقای ابوترابی نقل شده، شاهدان عینی، یکی از شاهدان عینی به من گفته، اینو برید ببینید. ایشون یه جایی، من یه خاطره از ایشون نقل کردم، یک کسی از آزاده ها اومد به من گفتش که این اتفاق تو اردوگاه ما افتاد، اینو بشنو. یه نفر بود، خیلی آدم بدی بود، خیلی آدم بددهنی بود، خیلی آدم ناجوری بود. ما یکی دو بار می‌خواستیم اینو بزنیم، آیا ابوترابی محکم جلو ما می‌ایستاد، حق ندارید، حق ندارید بهش بی‌ادبی کنید. یه بار که ما برای چندمین بار وایسادیم گوشه اردوگاه، داشتیم با ایشون صحبت می‌کردیم، اون خودش طرف اومد رد بشه، آیا ابوترابی ناغافل اسمشو به زبون آورد و شروع کرد ازش دفاع کردن که شما فکر میکنید من طرف اونم، همه اردوگاه اگه طرف چی باشید من طرف فلانیم. میگه شنید که آیا ابوترابی داره ازش طرفداری میکنه، هرچی از دهنش در میومد وایساد جلو همه جمع، آیا ابوترابی گفت که تو خیلی بیجا میکنی، تو کی هستی؟ شروع کرد اهانت کردن و زشت‌ترین تعابیری که حتی این رفیق آزاده ما، بعضی هاشو که گفت من اینجا نمیتونم بگم، بعضی هاشم که او به من گفت من نمیتونم بگم. آقای ابوترابی میگه سرشو انداخت پایین، هیچ عکس العملی نشون نداد. بعدها که صلیب سرخ اومده بود و بالاخره یه پول، نمیدونم یه دلار رو نمیدونم چقدر به اینا پول میدادن ماهیانه، پول خودشو با یکی دو نفر دیگر رو گرفت، رفت از فروشگاهی که عراقی ها اونجا گذاشتن یه دونه ساعت خرید، بعد ساعت رو برد که به این بده. میگه داشت میرفت به سمت این،
بدترین بعد از ماها اون آخه آدم بدی بوده، بدترین اهانت ها رو میکرد. خب اون یه ذره پول برای نیازهای شخصی معلومه اونجا چقدر جنبه حیاتی داره. میخواسته های ابوترابی بره پیشش، این اجازه نمیداده. بعد و بیرا میگفته، میگه حالا من یه لحظه شما تأمل بکنید. میگه ساعته رو برد و داد و آخرش درش تحول ایجاد کرد و ما مونده بودیم که آخه این آقای ابوترابی رگ نداره، این آقای ابوترابی من نداره، این چرا این کارا رو میکنه. من این خاطره رو از یه آزاده شنیدم، وقتی این خاطره ای رو که به شما میگم جایی درباره آقای ابوترابی خونده بودم بالای منبر گفتم که آقای ابوترابی که مثلا با هم توی یه جا هم دیگه یه سالونن، میگه میومدیم پیشش، میرفتیم یه آب بخوریم، برگردیم دوباره جلوی پای ما بلند میشد مینشست، میگفتیم بابا بشین آقای ابوترابی، ما الان اینجا با هم داریم زندگی میکنیم. این احتراما رو دست بر نمیداشت. وقت یکی از رفقا میگفت من شب دیدم میخواد بخوابه آقای ابوترابی، رفته صورتشو میذاره کف پای این بچه های رزمنده، میگه خدایا منو به حق اینا ببخش. میگه من خودم دیدم از زیر پتو یواشم نگاه میکنم داره چیکار میکنه. این آقای ابوترابی که این همه نسبت به بچه ها متواضعه، میگه تو اردوگاه ما این خاطره رو خوندم، تو اردوگاه ما یه آدمی بود که به خاطر جرم و جنایت هایی که انجام داده بود واجب القتل بود. بچه ها میگفتن آقای ابوترابی اجازه بده اینو بکشیم. آقای ابوترابی هرگز، اصلا اجازه بده اهانت بکنی چه بسه بینکه بکشیم. میگه این آدم اینقدر آدم بدی شد، مهربانی های ما هم هیچی اثری روش نذاشت، بدتر برعکس شد و خودکشی کرد. میگه خودکشی کرد آقای ابوترابی، 2 هفته با ما قهر کرد، اصلا با ما حرف نزد، ناراحت. بعد از 2 هفته برگشت اومد صحبت بکنه، به ما گفتش که بسیار ناراحت که ما موندیم آقای ابوترابی ناراحت نمیشه از چیزی تو بدترین برخوردا. اومد گفت روز قیامت ما چی جواب خدا رو میتونیم بدیم که اگه خدا برگرده بگه تو محبت کردن به این بنده من کم گذاشتید، این با به اون بس رسید. من بعضی از خاطرات ایشون رو که خیلی جاها میگم دیگه الان ذکر نمی کنم، به دلیل اینکه بگذاریم به دلیل اینکه بعضی جاش ممکن افسانه اصلا تلقی بشه. تواضع نمونه های عجیب غریبی هم میشه از افراد دیگه زد، بگذارید اونها هم بگذاریم من بحث رو به سرعت جمع بکنم. تواضع یک صفت استراتژیکه تو شیعه. چرا؟ تو این آیه قرآن قبول کردید؟ اگه قبول نکردید من یه روایت به شما بگم. آیه قرآن اولین صفت برای قوم آخر زمان، برای سربازان آقا امام زمان، تواضع نسبت به دوستانه. از امام صادق میپرسیدن آخه چقدر؟ آقا میفرمودن من سوال نکنید، نمیتونید اجرا کنید، بعد از من سوال میکنی من به شما میگم وبال گردنتون میشه، برید تا اونجا که میتونی. این تواضع بسیاری از اوقات قلبی اصلا امکان نداره بروز پیدا بکنه، ولی چه باطنی آدم باید داشته باشه که به این تواضع برسه. مؤمن که متظاهر نیست به تواضع، حقیقتا قلبش متواضعه. چرا صفت استراتژیکی برای شیعه؟ رفقا الان هر مقدار بیدینی که تو جامعه میبینید مال تکبر مؤمنینه. تموم شد یا بحث بکنیم بازم؟ ادعای درشتیه ها، بله ولی درسته، به درشت بودنش نگاه نکن. امام حسن عسکری علیه السلام ببینید چی میفرماید، قابل توجه کلیه مؤمنین. اعرف الناس به حقوق اخوانهی و اشدهم قضاء لها اعظمهم عند الله شأنن. امام حسن عسکری آخرین امام قبل از امام زمان ماست. سفارش های ایشون سفارش های عادی نیست، میخواد مؤمنین رو به حال خودشون رها بکنه، اینا باشن تا مهدی بیاد، اینا باشن تا امام آمادگی ظهور آقا رو پیدا کنن. برخی از روایت های امام حسن عسکری علیه السلام و امام هادی علیه السلام رو خیلی خاص جدی بگیرید. بعد می فرماید که من تواضع فی دنیا، روایت قسمت اول روایت رو ببینید، می فرماید کسی که بیشترین معرفت رو داشته باشه نسبت به حقوق برادران دینی خودش و شدیدترین آدم باشه در قضاء اون حقوق، در ادا کردن این حقوق، این آدم که بیشترین رعایت رو میکنه بالاترین شأن و پیش خداوند متعال داره. و من تواضع فی دنیا لاخوانه فهو عند الله من الصدیقین. کسی که تواضع کنه تو دنیا برای برادران دینی خودش جزء صدیقین به حساب میاد نزد خداوند متعال. کلمه صدیقین رو کجا قرار داره در اصطلاحات معنوی و دینی و عرفانی ما؟ برید نگاه بکنید، از این بالاتر کلمه ما نداریم. انبیا، شهدا، صدیقین در قرآن اینا کنار هم دیگه میاد. و من شیعت علی ابن ابی طالب حقا، کسی که تواضع، بیشترین تواضع رو داشته باشه، من تواضع فی دنیا لاخوانه، او حقیقتا شیعه علی ابن ابی طالبه. از صفاتی است که با صفات دیگه خیلی فرق میکنه. بعد اون وقت یه قصه میفرماید که برای آباد کردن دل شما عرض بکنم، قبلش یه دعا بکنم. خدایا قلب ما رو برای درک فضائل امیرالمؤمنین باز و آماده و روشن بگردان. بعد میفرماید که لقد ورد علی امیرالمؤمنین، وارد شدن بر امیرالمؤمنین برادران ایشون، دوستانی از مؤمنین، پسری و پدری، فقام الیهما و اکرمهما و اجلسهما فی صدر مجلسه و جلسه بین یدیهما، اونا رو نشون بالای جلسه، خودش نشست مقابل. خواهش میکنم مهمونای محترم خونه کسی میرن، حتی خونه بزرگی میرن، اون بزرگ اسمون فرمود نه، خواهش میکنم آقا آدم، یا خواهش میکنم استاد، یا خواهش میکنم نمیدونم، نه مهمونی رفتید، مهمون خوبه مستحب به حرف گوش بده، مستحب به حرف صاحبخونه رو گوش بده. بعد مهمونا هم زیاد میزبان رو احترام نذارن، لا یکرم الرجل فی بیته، هی میذاره جلو میزبان، بابا ول کن تو رو خدا، این داره میذاره، این الان نوبت ایشونه، باید پذیرایی بکن، تو هم راحت بشین. آداب عجیبی ما داریم، تعارف بعضی وقتا تیکه پاره میکنیم با میزبان. نه دیگه، میزبان گفت بفرمایید، حتی بلند شد برات یه چیزی رو بیاره، بذار بره بیاره دیگه. آقا ایشون استاد ماست، 10 سال تو دانشگاه تو حوزه من درس داده، باشه، الان میزبان شده. امیرالمومنین مهموناشو نشوند در جای خوب، خودش نشست مقابل اینها. بعد ثم امر به طعام، فدای امیرالمومنین بشم که عادت داشت تا مهمون میومد یه چیزی میآورد اینا بخورن، که داستانی داره این قصه. پس اینها خوردن، بعد قنبر یه تشتی آورد و ابریق و یه ظرفی آورد برای اینکه اینا دستشون رو بشورن از این طعام. وقتی که قنبر آورد، آقا ظرف از قنبر گرفت و شما برید، خودش اومد مقابل اینا، خم شد بریز رو دست اینا. این ظاهرا این آقای میهمان از میهمانای خیلی عاشق با امیرالمومنین بوده. اینجا نوشته که یه دفعه جا خورد و بلند شد، ای وای آقا خاک بر سرم، شما آب بریز دست من. آقا امیرالمومنین قسمش داد، فرمود قسمت میدم بشین سر جات، قسمت میدم از من بپذیر. بعد آب رو با دستان مبارک خودش ریخت، گفت ازت خواهش میکنم با خیال راحت، انگار یه غلامی، انگار یه آدم معمولی، یه آدم خیلی ساده ای بره آب میزه رو دسته، راحت دستتو بشور. این داستان امام حسن عسکری علیه السلام مطرح میکنه، داستان مفصلیه. بعد میخواست دست پسرش هم بریزه، یه دفعه یه تأملی کرد و محمد بن حنفی پسرش رو صدا زد، فرمود پسرم تو بیا بگیر دست این پسر بریز. بعد از آقا پرسیدن شما چرا خودتون دست پسر نریختی؟ گفت اون تواضعی که من به پدر کردم، اگه با پسر مساوی میکردم، این پسره با پدر مساوی میشد، پدر دلش میشکست. گفتم پسرم دست پسرش بریزه که احترام بابایی حفظ بشه. بعد می فرماید فمن تبع علیاً علی ذلک فهو الشیعی حقاً، هر کسی از علی ابن ابی طالب علیه السلام تبعیت بکنه، او حقاً شیعه است. صفت استراتژیک شیعه تواضعه، ما ابزار دیگه نداریم. آقا من میدونم کسی تواضع کنه چه عوارضی داره. یک، از سر و کولش بالا میرن، رو بدی تیکه پارت میکنن. همه اینا رو نه من میدونم، خدا خیلی بهتر از من میدونه. اتفاقا خدا بعضی از اوقات برای اینکه بعضیا اهل تواضع نیستن،
عطر تواضع بهشون نمیاد، یه کاری میکنه که تکبر بکنن. خواهش میکنم اونجاهایی که تواضع براتون اتفاقا سخت، تواضع بکنید. یکی از جاهایی که تواضع سخته میدونی کجاست؟ آقا پسره عادت نکرده دست مامان شما چی کنه، میگه آقا ما این عادت ها نداریم تو خونه، ازده کمی سخته بشکن. چیزای ساده ای من دارم پیشنهاد میکنم، ولی عادت نداره. اونجاهایی که تواضع سخته، گاهی از اوقات زن و شوهر تو رفتارهای خانوادگی نمیتونن، اون تواضع رو نمیتونن گاهی داشته باشن. گاهی تو مجادله علمی تواضع رو نمیتونه آدم داشته باشه. خواهش میکنم اجازه بدید من کلام رو کش ندم. شما انقدر خوب نگاه میکنید، من مجبور میشم توضیحاتی هم بدم که هر جا تواضع کردید یه بررسی کنید درست تواضع کردیم یا ترسیدی تحویلت نگیرن، گفتی تواضع کنم تحویل بگیرن. تواضع از سر بزدلی، از سر واقعا نداشتن خیلی فرق میکنه با تواضع. بازم خواهش میکنم که شما یه فیلمی از خودتون بردارید ناخودآگاه با دوربین مخفی. نمیدونم چجوری میشه این کارو کرد. روز اولی که میرید دانشگاه، این چه تواضعی توی اون خطوط چشمای شما هست. بیشترین عصبها اینجا کار میکنه و نشون میده. اونجا که عادت کردی، با محیط که اونس گرفتی، رفقاتو که پیدا کردی و پایگاهت که تثبیت شد، بعد چشما رو نگاه کن، ماشاءالله مثل چشمای عقاب میخواد همه رو تیکه پاره بکنه. آقا اون تواضع روز اول شد، تو آدم بدی شدی؟ نه، یه آدم بدی نشده، اون موقع هم خوب نبوده و الا الان آدم بدی نشده، اون موقع هم خوب نبوده، حالا تازه بهتر شده، زارباطنش یکی شده. اون موقع منافقانه هم رفتار میکرد. خدا خیلی حواسش جمعه، تو حواست پرت نباشه. مشیح حضرت امام تو درس اخلاقش میفرمود که بله دیگه، ما بریم یه جایی همون دم مجلس میشینیم، میگیم نه برای ما فرقی نمیکنه. این تکبر، این تواضع. چون من انگیزم چیه از این تواضع؟ از این که بگن این آدم حسابیه، خودشو نمیگیره. برای این که از این پست نیفتم تواضع میکنم. حالا چه خاکی به سرم بریزم؟ حالا تواضع بکنم؟ میگی انگیزت اینجوری بوده. تواضع نکنم که خب کار بدیه، بعدم اونقدر باید بقیه رو دوست داشته باشم؟ خیلی کار دشواریه، خصوصا مؤمنین. مؤمنین نسبت به دیگران تواضع بکنن، خدا انشاءالله شیرینی تواضع رو به ما بچشونه. شیرینی حقیقت عبادت واقعا خواهد بود و امکان تواضع رو به ما عنایت بکنه. تواضع خیلی چیز عجیبیه. یه وقت تواضع کردید حال کسی رو نگرفتید، بهش نگید برو برو حالتو نمیگیرم، برو، خب این خراب شد، همش از بین رفت. حالا ما خودمونو بلاد نمیگیریم، تو فکر نکن روت باید زیاد بشه. ببین خب خرابش کردی، نمیگیرید نگو نمیگیرم، نگیر دیگه، بگذار از کنارت بگذره. انشاءالله خداوند متعال به همه ما توفیق تواضع عنایت بکنه. ریشه کارم یه جای دیگه است، برای دعا بگم. و عباد الرحمن یمشون علی الارض هونا، و بنده خدای رحمان مشیش مشی توأم با مهربانی و تواضعه. خدا از رحمانیتش چیزی به تو برسونه با اینقدر راحت برای مردم متواضع میکنی، معلومه از اون بالا چیزی نماسیده نچشیدیم، و الا تواضع کردن برامون خیلی راحت میشد. خدایا تواضع رو بر ما آسان بگردان. خدایا تواضع قلبی پشت تواضع ظاهری به ما توفیقش رو عنایت بفرما. خدایا به واسطه تواضع تعداد دوستان امیرالمؤمنین رو زیادتر بگردان. خدایا به واسطه تواضع معرفت خودت رو به ما بچشان. خدایا به واسطه تواضع در رابطه بینمون، بین خود ما و خودت، تواضع بین ما و خلق هم ایجاد بگردان. خدای ما رو در امتحانات سخت تواضع قرار مده، غفلت از تواضع کردن رو در ما از بین ببر. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
مؤسسه عصر بیان معنوی، آدرس فروشگاه تهران، میدان انقلاب، زل شمال شرقی، پاساژ نبوت، دفتر پیشگامان. تلفن تماس 66 49 12 02. شماره پیامک جهت دریافت نظرات و پیشنهادات 0935 856 55 20.